درود. برنامه خبری روز پنجشنبه 6 اکتبر از استودیوی رادیو زودی از برنامه من شهلا گلخوجا تقدیم میکنم. سرخط بعضی از خبر و گزارش های مهم روز. وکیل افشوده جمشید یوروف انتظار دارد که روزهای نزدیک برادرش هم به آزادی میبراید.
احمد که مرا تبریک کردید، با اگر نقص بشید که همین روز یا که روزهای نزدیک ما بزرگ میرن که تبریک میکردیم، بین یاد نقص میشد.
اعضای شورای امنیت موافقت کردند که سابق سروزیر پرتغالیا آنتونیو گوتریش در مقام دبیر کلی سازمان ملل متحد تصدیق شود.
فردا صبح آوازدهی تصدیق دائر می شود و ما به جناب گوتریش در اجرای وظیفه های آیندهش موفقیت آرزو خواهیم کرد.
و در جشنواره آش پلو ولایت سغد یک تن آش پلو تهیه شده مسابقه آشخورهای بهترین برپا گشت. و حالا تفسیر خبرها. در دادگاه شهر دوشنبه بررسی نهایی پرونده دو وکیل دفاع شناخته توجیک ادامه دارد. قرار است دادرس به زودی حکم بزرگمر یوروف و نوریدین محکموف را صادر نماید. عبدالکننده دولتی برای این دو وکیل متناسباً از 23 تا 25 سال زندان را طلب کرده بود. بزرگمر یوروف و نوریدین محکموف با افرادگرایی و دعوت به سرنگون کردن حکومت قانونی متهم می شوند. هم نوریدین محکموف و هم بزرگمر یوروف در سخنرانی اخرانی خود اتهامات وارده را رد کرده قضیه های خود را دارای انگیزه های سیاسی نامیدند. در همین حال جمشید یوروف وکیل دفاع و برادر بزرگمر یوروف که با عیب افشای قرار دادگاه عالی تاجیکستان در نسبت اعضای ریاست حزب منشوده نهضت اسلامی بازداشت شده بود، هفته پیش رها گردید. حالا میبینیم که او در صحبت با میرزا نبی خالقزاد در تنفس محاکمه دادگاهی بزرگمر یوروف چی گفت.
این چگونه به دست آمد این آزادی شما؟ درست است که بر اساس قانون اول از نگاه قانونی و روند و مرحله های قانونی چگونه صورت گرفتند؟
رحمت که مرا تبریک کردید، با اگر نقص بشید که همین روز یا که روزهای نزدیک ما بزرگ میرن که تبریک میکردیم، بین یاد نقص میشد. 23 منو دستگیر کردن و روز دیگر 24 آگوست سال 2016 قانون تاجیکستان درباره عفو عمومی برآمد.
بله.
و تمام کردار و آن ماده که نسبت من عیب اعلام کرده شده بود، ماده 311 افشای سری دولتی، مطابق قسم 6 همین قانون زیر تطبیق همین قانون اف میغلطید و باید تمام بررسی پرونده و آینده بررسی پرونده قطع کرده میشد و متاسفانه در اساس همین قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو عمومی نسبت من پرونده در تفتیشات قطع گردیده شد و 30 سپتامبر همین سال من آزاد کرده شدم.
روزی که شما با آزادی برآمدید، منتظر گفته روز 30 سپتامبر ما با وکیل مدافع شما هلال نظر و هم صحبت شده بودیم. منتظر گفتن که جمشید یوروف بر اساس قانون عف، اما یک نکته دیگر اشاره کرد که بعد از اینکه جمشید به همون گناهی که عیب دار دانسته میشد اقرار شد و به قانون عف شامل شد و با آزادی برآمد. درست است این؟
در قانون درباره عفو عمومی در همین ماده 6 که من ذکر کردم، این خیلی سخن درباره اون نوشته نشده است که اگر انسان، اگر شخص حتما اگر باید با گناهش اقرار شود نسبت به عفو تطبیق کرده میشود. این خیلی سخن نیست. در اونجا شرح داده شده است، نوشته شده است که اگر شخص خودش خواهد که نسبت به عفو تطبیق کرده شود و عریضه یا که درخواست پیشنهاد میکند و نسبت به عفو تطبیق کرده میشود. اگر شخص نخواهد که نسبت به عفو تطبیق کرده شود و او مجبور عفو کردن ممکن نیست، از بس که کردار و اون ماده‌ای که من رو با اون عیبدار میکردن در قسم 6 همین ماده مذکور درج گردیده بود، برای همین به اقرار شوی من یا که با اقرار شوی من باید حتما از طرف مقامات تفتیشات پیشکی آزاد کرده میشدم و همین طرف هم شد.
بر اساس این ماده که شما حالا ذکر کردید، یعنی فاش کردن سری دولتی، یعنی شما بازداشت شدید و نسبت شما همین پرونده باز شد، یعنی چگونه این صورت گرفت؟ واقعا شما همین پرونده را فاش کردید، از داخل محبس به بیرون برآورده شد؟
یکی پرونده من نیست، سری مخفی دارد و من در رفتی تفتیشات پیشکی زبان خرد اویدی فوش نکردنی تمام معلومات و اخبارات اویدی پرونده دادم. من این حال در این باره که من همین کار را کردم یا که نکردم چیزی گفتن نمیتونم. من فقط همین را گفتنی هستم که مربوط دادنی سری تفتیشاتی به سری دولتی این نادرست است. مطابق قانون درباره جمهوری درباره سری دولتی من هم خوندم و دیگر ادوکات حقوق شناسان باید دانند که در آنجا رویخط سری دولتی نوشته شده است که کدام معلومات سری دولتی میشوند. در آنجا من نیافتم که چیز سری تفتیشاتی یا که سری مروفعی سودی سری مخفی دولتی باشد.
مصاحبه با جمشید یوروف در شکل کامل و تفصیلات محکمه بزرگ میر یوروف را در سامونه آزادی تماشا کنید. در نیمه روز 6 اکتبر در بینای نوساخت 80 سالگی پایتخت واقع در مرکز شهر دوشنبه در یک کوچرگی طبقه 4 سوخته رخ داد. این بنا در روبروی ساختمان دوشنبه پلازا جایگیر است. همکاری مو امریدین علیموف از محل حادثه اطلاع می‌دهد که آتش سوزی بر اثر برخورد نقل برق به عمل آمد و این حجره کاملا سوخته است. در پی این آتش سوزی یک زن حامله‌دار به بیمارستان انتقال یافته است. میزان خسارات سوختار تا حال معلوم نشده است و مسئولان زیرابط در این رابطه کار می‌برند. برنامه را ادامه می‌دهیم. سابق نخست وزیر پرتغالیا و رهبری پیشینی اداره پناهندگان سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش دبیر کل نوی سازمان ملل متحد می‌شود. روز چهارشنبه 15 اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد از نامزدی گوتریش پشتیبانی کردند. سفیر روسیه در سازمان ملل متحد از نام اعضای شورای امنیت گفت که تصدیق رسمی نامزدی گوتریش روز 6 اکتبر برگزار می‌گردد.
فردا صبح آوازدهی تصدیق دائر می شود و ما به جناب گوتریش در اجرای وظیفه های آیندهش موفقیت آرزو خواهیم کرد.
بعد تصدیق رسمی از طرف 15 عضو شورای امنیت نامزدی گوتریش باید از طرف 193 کشور اشتراک کننده در مجمع کل سازمان ملل متحد نیز تصدیق شود. مهلت فعالیت دبیر کل این مجمع 5 سال است. دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون از سال 2007 در این مقام است و مهلت رهبری او 1 ژانویه سال 2017 به پایان می‌رسد. گوتریش 67 سال داشته پیروی مذهب کاتولیکی دینی نصرانی می‌باشد. او از سال 1995 تا سال 2002 سروزیر پرتغالیا و سال 2005 تا سال 2015 رهبری اداره عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بوده است. در سالهای رهبری گوتریش فعالیت کمیسریت عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد توسعه یافته، زیرا در این 10 سال شماره پناهندگان سراسر دنیا از 38 میلیون تا 60 میلیون نفر افزایش یافته است. و حالا برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان طی 2 سال اخیر برگزاری جشنواره آش رسم شده است. بنا به پژوهش‌ها در این کشور تا 300 نوع آش پلو موجود است و تاجیکستان پیشنهاد کرده است که آش پلو تاجیکی در فهرست سازمان علم و فرهنگ سازمان ملل متحد یونسکو ثبت شود. همکاران ما معصوم جان محمد رجب و مومین احمدی میگویند نه تنها آشپزی بلکه آش خوردن هم مهارت خاص می‌خواهد.
روزی چهارشنبه در باغ کمال خوجندی باری دویم جشنواره آش پلو دایر شد. آشپزهای سراسر ولایت سغد از 1000 کیلوگرم برنج طعام ملی تاجیکی را پخته به مردم تقسیم کردند. سالی گذشته آشپزها بعد آغاز جشنواره با آشپزی شروع کرده بودند، ولی امسال آش را پیشکی آماده کرده بودند و با آغاز جشنواره آزمون‌ها و تناول پلو صورت گرفت.
نوزه این آش پلو خودتان پخته؟ شما آشپز یا هم تو پخته؟ آشپز است؟ نه.
بعدی آزمایش آش پلوی داوطلبانی عنوان آشپزی بهترین مسابقه آشخوری بهترین برپا شد. البته برای پیروزی در این آزمون داوطلبها میبایست با قدر کافی از تناول غذا خودداری میکردند و آش هم میبایست لذت خاصی داشته باشد.
آش با شما مقبول یا هم تو؟
آه دادا مقبول.
شما چی کار میکنید؟ چی کاره؟
رستم خولنظرف ساکن ناحیه باباجان غفرو که یک طبق کلان پلو را قریب که پوره استعمال نمود صاحب 2000 تومان گردید.
حالا دیدم که قریب حقانی یک طبق کلان بود خیلی استعمال کرده پورده. چکل خود اسم میکنید؟ بسیار وقت میخورید.
سلامتی خودم می سلامتیم بهتر با میتونم کرده وقت دوست بله سلامتیم بهتر.
سالی گذشته وزارت فرهنگ تاجیکستان خبر داده بود که آش پلو را به فهرست میراث غیرمادی یونسکو در بخش طعام و عنعنه‌های ملی پیشوری کرده است. از آن وقت به این طرف در سراسر تاجیکستان جشنواره و آزمون‌های آش پلو برگزار می‌کردند. ماه آگوست اثنای زیارت پرزیدنت تاجیکستان امومالی رحمان از ولایت ختلون، آشپزهای این استان از یک تونه برنج آش پخته به مردم تقسیم کردند.
رهبریت اتحادیه بین‌المللی فوتبال فیفا اعلان کرده است که به احتمال زیاد سر سال 2026 در دوره نهایی جام جهانی نه 32 بلکه 48 دسته شرکت ورزند. در لندن معاون رهبری فیفا ویکتور مانتالیانی گفت که این تغییرات به جام جهانی سال 2018 که در روسیه برگزار می‌گردد و جام جهانی سال 2022 که در قطر برپا می‌شود تأثیر نخواهد داشت. شاید در چنین حال احتمال شرکت تاجیکستان در دوره نهایی جام جهانی بیشتر شود. تاجیکستان که از حق اشتراک در دور بعدی بازی‌های انتخابی جام جهانی سال 2018 محروم شده است، روز چهارشنبه قوه آزمایی با منتخب فلسطین را با حساب مساوی 3-3 انجام داد. در این باره همکارمان امیردین علیموف گزارش می‌دهد.
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان بازی دومی بین المللی دوستانه را با تیم ملی فلسطین با حساب مساوی 3-3 انجام داد. این بازی در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با حضور بیش از 16,000 تماشابین برگزار شد. نوریدین داورانوف کاپیتان منتخب تاجیکستان حساب را در دقیقه 22 از پنالتی کشید. جوناتان زوریلا بازیگر مهمانان در نیمه دوم دیدار در دقیقه 52 از پنالتی حساب را برابر نمود. ولی بعد 5 دقیقه حساب تغییر یافت. گل دومی منتخب فلسطین را تومیر سیام در دقیقه 57 به هدف رساند. گل جوابی منتخب تاجیکستان را دورانجان ارگاشوف در دقیقه 60 زد و حساب بازی باز برابر شد. احمد ابو نهیا در دقیقه 69 گل سومی منتخب فلسطین را به دروازه میزبانان روان کرد. بعد پیش صف شدنشان مهمانان وقت را کشاله دادند و داور به وقت اساسی بازی 7 دقیقه ایلوگی تعیین کرد. با پرویز جان عمربایف میسر شد که در زمان اضافوی تعیین کرده سردوار بازی دنیس ازمایلوف داور فیفا از قزاقستان گل سوم را به ثمر رسانده منتخب تاجیکستان را از شکست نجات بدهد. زمینان این دومین دیداری دسته های منتخب ملی تاجیکستان و فلسطین به شمار می رفت. بازی اولی دوستانه میان این دسته ها 6 سپتامبر سال روان در ورزشگاه بین المللی دوره شهر حیران با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافته بود. بعد انجام بازی مربی کلون منتخب فلسطین نوریدین اولدلی که به جای سرمربی دسته را راهبری میکرد به خبرنگاران گفت این مساوی را همچون غلبه قبول میکنند. حکیم فوزایلوف سرمربی منتخب تاجیکستان گفت با وجود کم بودن فرصت برای آمادگی به این بازی دست پرورانش توانستند به مقابل رقیب پرقوت بازی ارزنده نشان دهند. حالا در ریتینگ یا رده‌بندی فیفا منتخب فلسطین در مقام 115 و تیم ملی تاجیکستان در جای 144 قرار دارد.
مجله خورپوشته که در زمان سابق شوروی منصبداران از آن بیم داشتند 90 ساله می شود. در آن زمان اگر در این مجله هزل و طنز مواد حجوی به چاپ می رسید مقام دارا حتی از حزب خارج می کردند. حالا این مجله هر ماه با تیراژ 2000 نسخه در حجم 12 صفحه رنگا و با تصویرهای گوناگون به چاپ می رسد. سابقه داران این مجله برانند که در یک مدتی که این مجله از نشر باز مانده بود کمی محبوبیت خود را از دست داد. ولی اشرف افضل سردبیر خورپوشتک می گوید در چند سال اخیر با جلب حجم نگارانی رسوم صفت و محتوای آن را بهتر کردند. و با همین خبر نشی نوبتی برنامه را پایان میبریم. اخبار و گزارش بیشتر را میتوانید در وبسایت ما، صفحه های آزادی در فیسبوک، تویتر، یوتیوب و هم صمیمه رادیو آزادی برای تلفن های همراه پیدا کنید.
آخرین تحولات جهان در رادیوی آزادی. در پاسخ به عملکردهای روسیه در سوریه، آلمان احتمال جاری کردن تحریم علیه این کشور را بررسی میکند. در این باره روز 6 سپتامبر نشریه The Wall Street Journal با تکیه به منابع نزدیک با دایره های سیاسی آلمان خبر داد. نماینده صدر اعظم آلمان از شر این خبر خودداری کرد و وزارت خارجه این کشور گفت که نمیدوند که چنین پیشنهاد را مطرح کرده است. اما نشریه The Wall Street Journal میگوید که علامت های دلسردی اروپا از عملکردهای روسیه در سوریه یکجا با نگرانی ها از بغرند شدن موضوع پناهندگان و مشاهده میرسد. روز سه‌شنبه نظامیان سوریه گفتند که سرعت بمب‌بارانی قسمت شرقی حلب را که در دست شورشیان است کاهش میدهند. حمله های هوایی که با اشتراک هواپیماهای روسیه پیاده شدند با خسارات زیاد در بین اهالی ملکی منجر شده خشم جامعه جهانی را به بار آورده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در جریان سفرش به ویتنام گفت دو کشور عهد کردند که تجارت را روش میدهند و میزان آن را تا 2 میلیارد میرسانند. اظهارات روحانی در این رابطه روز 6 سپتامبر بعد ملاقات با پرزیدنت ویتنام تران دای و امضای چند سازشنامه همکاری در هانوی پخش شد. روحانی گفت که ایران آماده است برای شرکت‌های ویتنامی شرایط مساعد را فراهم سازد تا حضور آنها در بازار ایران نظررس شود. حسن روحانی پرزیدنت ایران گفت
همچنین ایران آماده است تا شرکت‌های ویتنامی بتونند در زمینه نفت و گاز در ایران سرمایه گذاری بکنند و تفاهمات گذشته رو بتونیم ادامه بدیم و انجام بدیم.
با گفته خبرگزاری دولتی ایرنا، میزان تجارت ایران و ویتنام در سال 2015 به 350 میلیون دلار برابر بود. روحانی با هیئت بزرگ دولتی سفری را به آسیای جنوب و شرقی آغاز کرده است. بعد ویتنام او به مالزی و تایلند می رود و در نشست مکالمه همکاری آسیا اشتراک می کند. ایران که اکنون از فشار تحریم های بین المللی رها شده است می خواهد اقتصاد خود را تکان بدهد. تحریم ها ماه ینوار بعد سازش تهران با قدرت های جهانی بر سر برنامه زید و نقیز هسته‌ای ایران لغو شدند. دستی کم 29 نفر اساساً شورشیان در مرز سوریه با ترکیه در حمله کشته شدند که مسئولیت آن را گروه تندروی دولت اسلامی بردوش گرفته است. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مقرش در بریتانیا میگوید حمله روز 6 اکتبر در گذرگاه ادمه در ولایت ادلیب به وقوع پیوست و اساساً جنای جنگیانی را هدف قرار داد که ترکیه در جنگ با دیش از آنها پشتیبانی میکند. منبع خبری دیش عمق میگوید که حملگری انتحاری کاروان شورشیان را هدف قرار داد. نومن کورتولومز نایب نخست وزیر ترکیه این حمله را جنایت علیه بشریت عنوان کرد. میانه های ماهی آگوست حدوداً 30 شورشگر در همین گذرگاه کشته شد و دیش ادعا کرد که حمله را جنگیان گروه خودخوانده دولت اسلامی انجام دادند. جنایی شورشگران حالا با کمک نظامی ترکیه بر ضد دیش در مرز دیگر واقع در قسمت‌های شمال و شرق مبارزه می‌برند. پارلمان لهستان یا پولشه پیشنویس قانون درباره منع سقط جنین و یا ابورت را لغو کرد. اکثری نمایندگان پارلمان از این قرار پشتیبانی کردند. روز 3 اکتبر در این کشور هزارها نفر علیه برنامه‌های حکومت تظاهرات کردند که می‌خواست سقط جنین را کاملا منع کند و به مادر و دخترهایی که به این عمل دست زدند جزای جنایتی تعیین نماید. حالا در لهستان یک کشور اروپایی و از نظر مذهبی محافظه‌کار شدیدترین قانونگذاری در این رابطه عمل میکند و سقط جنین تنها در حالتهای توجیه میشود که اگر به حیات تهدید کند. اما سالا در این کشور از چند صد تا 2000 عملیات سقط جنین انجام میشود. اما تعدادی آنهایی که این عمل را در خارج کشور انجام میدهند از 100 تا 200 هزار میرسد. خبرگزاری رویترز از قبل مقامات پنتاگون میگوید که در کمتر از 2 سال ده‌ها نظامی افغانستان که برای تمرین به ایالات متحده دعوت شدند احتمالاً به خاطر زندگی و کار غیرقانونی در آمریکا نوپدید شدند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا آدام استام با خبرگزاری رویترز گفته است که مکان بدوباشی 44 نظامی افغانستان نامعلوم باقی مانده است. از 1 سپتامبر تا امروز 8 نظامی از افغانستان بدون اجازه از پایگاه‌های نظامی در ایالات متحده آمریکا خارج شدند. از سال 2007 بیش از 2000 سرباز افغانستان در آمریکا تمرین گرفتند.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارس سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
دادگاه شهر دوشنبه روز پنجشنبه 6 اکتبر وکیلان دفاع بزرگمهر یاروف را به 23 سال و نوردین محکمف را به 21 سال زندان محکوم کرد. طبق حکم دادگاه هر دو جزا را در زندان نظامش سنگین ادا خواهند کرد. قرائت حکم دادگاه وکیلان شام 6 اکتبر برگزار شد. رستم تقدیرزاده عیدارکننده دولتی روز 19 سپتامبر از دادگاه برای این دو متهم متناسباً 25 و 23 سال زندان را طلب کرده بود. دادرس اسامالدین باباخانزاده ضمن قرائت حکم گفته است که در جریان مرافع دادگاهی همه اتهامات نسبت مجرمان از جمله اتهام برانگیختن کینه و عداوت ملی، نژادی، دینی و دعوت به تغییر ساخت کنستانی اثبات خود را یافته است. اما بزرگمهری و نوردین محکم و همه اتهام وارده علیه خود را رد کردند. در پایان مرافع وکیل دفاع و پیوندان بزرگمهری را گفتند که بعد دسترس شدن حکم دادگاه از بالای این قرار شکایت کساسیونی خواهند برد. هم نوردین محکم و هم بزرگمهری را در سخنرانی آخرانی خود در هفته های گذشته اتهامات وارده را رد کرده قضیه های خود را دارای انگیزه های سیاسی نامیدند. در آستانه صادر شدن حکم دادگاه چندین سازمان مدافع حقوق انسان و وکیلان دفاع اینچنین حکومت های ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و هومن رایتس واچ بلافاصله آزاد شدن وکیلان دفاع را طلب کردند. روز 29 سپتامبر سال 2015 وزارت کارهای داخلی با پخش یک خبرنامه در سامانه خود اطلاع داد که بزرگمهر یاروف با اتهام قلابی و ساختکاری سندها بازداشت شده است. مقامات تفتیشاتی بزرگمهر یاروف در ماه دکمبر سال گذشته باز با 3 ماده دیگر کدکس جنایی از جمله دعوت عمومی برای به عمل برآوردن فعالیت افرادگرایی متهم دانستند. این بود که در ماه‌های اخیر مرافع دادگاهی بزرگمهر یاروف و نوردین محکموف با ماده‌های 307 و 307 پریم 1 و 189 کدکس جنایی یعنی برانگیختن کینه و عداوت ملی، نژادی، دینی و دعوت به تغییر ساخت کنستانی جریان داشت. سازمان‌های مدافع حقوق انسان میگویند که این دو وکیل دفاع برای حمایت از حقوق اعضای زندانی حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی بازداشت و مجرم شدند. هومن رایتس واچ و کمیته هلسینکی نروژ دو سازمان حامی حقوق انسان بارها از مقامات تاجیکستان خواستند که 4 وکیل مدافع بازداشت شده و 2 پسر یک وکیل دیگر را که نیز در بازداشتگاه قرار دارند بلافاصله و بدون قید و شرط آزاد کنند. در گزارش این دو سازمان که باری اول ماه می سال روان با نام تاجیکستان وکیلان حقوق بشر را آزاد کنید نشر شد گفته می شود که از سال 2014 به این طرف در تاجیکستان دست کم 5 وکیل مدافع شهرت قدرت فخردین زاکیرو، بزرگمهر یاروف، نوردین محکم و دلبر داداجانوا و همین طور فیروز و دلیر تبروف ها دو پسری وکیل دیگری شناخته اسحاق تبروف با اتهامات مختلف دستگیر شده. از این میان تنها فخردین زاکیرو بعد دو دفعه بازداشت های طولانی رها یافته است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
azadi.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. azadi.org. یک کلیک تا آزادی. azadi.org.
روز 5 اکتبر در جلسه پارلمان تاجیکستان قبل از تصویب سازشنامه نو اختصاص مبلغ‌های گرانتی معالجه سیل بحث مشکل دسترسی به داروهای بی‌پول گرانتی، قیمت گران داروها و شفافیت استفاده این مبلغ‌ها از جانب ساختارهای مسئول برخاست. رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان گفت که اجرای همگانه لایحه‌های گرانتی در کشور باید به طور شفاف صورت گرفته و مبلغ‌ها به طور غیر مقصدناک استفاده نشود. شکرجان ظهورف رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان این حرف‌ها را هنگامی به زبان آورد که نوبت بررسی سازشنامه وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی و خزینه گلوبالی برای مبارزه علیه بیماری سل در تاجیکستان رسید. روز 14 دکبر سال 2015 سازشنامه گرانتی بین مؤسسه دولتی مرکز جمهوریوی حمایت اهالی از بیماری سیل و خزینه گلوبالی برای مبارزه با بیماری ضعف مسئولیت آدم سیل و ورجه در دایره برنامه مبارزه بر ضد بیماری سیل در تاجیکستان امضا گردید و به این منظور خزینه گلوبالی به تاجیکستان 4,665,000 دلار جدا کرد. قبل از تصویب این سازشنامه شکر جانزورف گفت:
خریدن هر خیل چیزها برای مرکز، من افتا ماشین ها دیگر چیزها میخرند، حجره ها و کابینت ها چیزهاشون ها با حشم ادوه میکنند، این به این چیزها دقت میکنند با شما. اما من چیلی که میبینیم در همین لایحه هم قریب 1,000,000 دلار از همون 4,600,000 این می رود یا برای مشاوران یا برای بلند برداشتن سویه دانش. با این بسیار دقتید ما با این بسالا بر می گرده، مثل همون می بخشه تأمینات انسولین نشود. باز
اشاره ظهورف به خبر ماه اوگستی امسال بود. آن وقت معلوم شد که ذخیره داروی انسولین در انبارهای وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان و بیماران گرفتار دیابت قند بی‌پول تقسیم می‌شد با پایان رسید است. این حال از سبب به میان آمد که هنگام تهیه بودجه سال 2016 برای خرید و تقسیم رایگان انسولین در بین گرفتاران بیماری دیابت قند مبلغ کافی جدا نشد و سازمان‌های بین‌المللی نیز برنامه ارائه رایگان این نوع دارو را به تاجیکستان قطع کرده اند. در پاسخ مدیر لایحه مرادعلی روزیف گفت:
برای خریداری تجهیزات تشخیصی و تجهیزات زیاد از 1,592,000 دلار ایما، برای خریداری مواد داروی باشد 1,613,000 دلار ایما روان کرده می شود. باقی مانده مبلغ ها قریب که 600,000 دلار آمریکایی، این خراجات هایی که وابسته به تطبیق لایحه انجام داده می شود با اون روان کرده می شود و صرف کرده می شود.
در همین حال یکی از وکیلان مجلس با مسئله بهره برداری مشتریان بیماران سیل از مواد رایگان داروار در مؤسسه های طبی محلی ابراز نگرانی کرد. جمشید مصطفی قلوف وکیل مجلس از ناحیه وحدت گفت با وجود رایگان بودن تشخیص و تبابات بیماری سیل در تاجیکستان، در بیشتر موارد بیماران داروی برای معالجه ضروری را با پول خود خریده و در بعضی حالات ها پزشکان نیز از بیماران پول می گیرند. این در حال است که بیشتر بیماران از خانواده های کم بضاعت بوده و امکان خریداری داروهای گرانبها را ندارند. بنا به اطلاع مسئولان مرکز جمهوریوی حمایت اهالی از بیماری سیل، برای تبابت پره بیماران سیل از 5,000 تا 6,000 دلار و برای تبابت بیمارانی که درجه بیماریشان وزنین است از 16,000 تا 18,000 دلار لازم است. با گفته این منبع، داروها برای تبابت مبتلایان این بیماری خیلی گران بوده و تاجیکستان عمدتاً آنها را به طور رایگان از سازمان‌های خیریه بین‌المللی دریافت می‌کند. شکرجان زورف گفت اگر دارو و تبابت بیماری سیل پولکی باشد، باید بیمارخانه رسماً این را اعلان کند. مسئولان وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان گفتند امیدوارند در دایره این لایحه مسئله تامین بیماران سیل با داروهای گرانبها تا اندازه حل شود. آمار رسمی هاکی است که در 10 سال اخیر در تاجیکستان نشان داده سیل 6.1 مرتبه و یا 16% کاهش یافته و حادثه های مرگ و میر در میان این بیماران 50% کاهش یافته است. اجرا کننده رئیس مرکز جمهوریوی حمایت اهالی از بیماری سیل اصلدین رجبوف دلیل این پیشرفت را به خریداری تجهیزات جدیدی تشخیصی موسوم به جی اکسپرت مربوط خواند که توسط آن در مدت 2 ساعت شخص گمانبر با بیماری سیل تشخیص می شود. او گفت قبلا وجود نشانه های بیماری در بدن انسان را در مدت بیش از 2 ماه تشخیص می کردند. طبق اطلاع رسمی تعداد مبتلایان بیماری سیل در تاجیکستان بیش از 7,000 نفر ارزیابی می شوند. مردان محمد، رادیو آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی تقدیم میکند.
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز.
آینده ساز.
آینده ساز.